هفته عصر چهارشنبه 22 خرداد ماه 1398. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، من رویا کریمی مرشد هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو میشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. نخست وزیر ژاپن عصر چهارشنبه در کاخ سعدآباد تهران مورد استقبال رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار گرفت. شینزو آبه ظهر چهارشنبه وارد تهران شد. او قرار است روز پنجشنبه با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کند. نخست وزیر ژاپن پیش از انجام این سفر با چندین مقام ارشد از جمله رئیس جمهوری آمریکا مشورت کرده بود. او پیش از ترک توکیو در جمع خبرنگاران گفته بود که جهان متوجه خاورمیانه است و ژاپن بیشترین تلاش خود را خواهد کرد تا صلح و ثبات در منطقه برقرار شود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نامش فاش نشده گزارش کرده که ایران در جریان این سفر از آقای آبه خواهد خواست تا برای کاهش تحریم‌های نفتی میان ایران و آمریکا میانجیگری کند. ژاپن تا پیش از اعمال تحریم‌های یکی از خریداران نفت ایران بود. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید اروپا اگر نگران حفظ برجام است باید خود به تعهداتش در قبال برجام عمل کند. این سخنان در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آلمان در استکهلم میراد شده که گفته بود بر هم خوردن برجام به نفع کسی نیست. هایکو ماس روز گذشته نیز در یک کنفرانس هسته‌ای شرکت داشت و همراه با همتای سوئدی خود به توافق هسته‌ای بر لزوم پایبندی همه‌جانبه ایران به آن اشاره کرد. در همین حال هلگا اشمیت معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم برای انجام سفری رسمی به کشورهای حاشیه خلیج فارس به ایران سفر خواهد کرد. خانم اشمید روز چهارشنبه وارد امارات متحده عربی شد و سپس عازم عمان و قطر خواهد شد. هلگا اشمید در آخرین مقصد از سفر خود روز شنبه به ایران رفته و روز یکشنبه به بروکسل باز خواهد گشت. بیانیه دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توضیح این سفر آورده که با توجه به افزایش تنش‌ها در منطقه خانم اشمید راهی خاورمیانه شده است. و حسن روحانی میگوید ظرفیت فشار آمریکا به پایان رسیده و فشارهای آمریکا بر ایران به اوج خودش رسیده است.
ظرفیت فشار به پایان رسیده، یعنی هر چه آمریکا میخواست بر مردم ما فشار بیاره این رسوند به اوجش و از امروز به بعد این تهدید و این فشار ظرفیتش از دست خواهد داد و تخلیه خواهد شد.
آقای روحانی که در جلسه هیئت دولت و پیش از ورود نخست وزیر ژاپن به تهران سخن می گفت همچنین ادعا کرد که وضعیت مردم ایران در قیاس با 6 ماه پیش بهتر شده و مردم آرامش بیشتری دارند. این اظهارات در حالی بیان شده که در تازه ترین پیش بینی ها از چشم انداز اقتصاد ایران توسط نهادهای بین المللی، هفته گذشته بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود برای سومین بار پیش بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی ایران را کاهش داد. اعتراضات به احتمال تصویب لایحه استرداد در هنگ کنگ همچنان ادامه دارد و تظاهر کنندگان همچنان در خیابان‌ها هستند. پلیس هنگ کنگ روز چهارشنبه برای متفرق کردن تظاهرات از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد. خانم کری لام رهبری هنگ کنگ در واکنش به این اعتراضات آنها را سازمان یافته و شورش نامیده و همچنان از تصویب لایحه استرداد دفاع کرده است. خبرگزاری فرانسه اعتراضات روز چهارشنبه را بدترین نوع اعتراضات از زمان پیوستن هنگ کنگ به چین توصیف کرده است. به موجب قانون استرداد دولت هنگ کنگ می تواند افراد را برای برگزاری دادگاه به چین بازگرداند. و خبر آخر این که سخنگوی ائتلاف عربی در یمن میگوید که حمله موشکی حوثی‌ها به یک فرودگاه در جنوب غربی عربستان سعودی منجر به مجروح شدن 26 غیر نظامی شده است. ترکی فیصل سخنگوی ائتلاف عربی که درگیر جنگ با حوثی‌هاست میگوید 8 تن از مجروحان بستری شدند. در بیانیه ائتلاف با اشاره به اینکه این حمله بی‌پاسخ نخواهد ماند آمده که حمله اخیر نشان دهنده این است که حوثی‌ها به سلاح‌های ویژه‌ای دست یافتند و ائتلاف عربی به رهبری عربستان هم در این زمینه حکومت ایران را به حمایت از آنچه تروریسم فرامرزی خوانده متهم کرده است. تهران هنوز به این بیانیه واکنشی نشان نداده است.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی. اما ببینیم سردبیر این مجله شامگاهی هانا کاویانی برای شما چه تدارک دیده. نخست وزیر ژاپن به ایران وارد شد. آیا مذاکرات به سرانجام خواهد رسید؟ نظر دو کارشناس را خواهیم شنید. حوثی‌ها میگویند به فرودگاهی در عربستان حمله کردند. سعودی‌ها میگویند گروه غیر نظامی کشته شدند. ابعاد این حمله را هم با حضور علی صدرزاده بررسی می‌کنیم. سری هم به هنگ کنگ خواهیم زد و از تشدید درگیری‌ها خواهیم گفت. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله شانگهای است. همراه با ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. از ایران آغاز کنیم، جایی که امروز برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی میزبان نخست وزیر ژاپن بوده است. همکارم کامبیز غفوری که این خبر رو دنبال کرده در استودیو همراه منه. کامبیز، ساعتی کوتاه از ورود شینزو آبه به ایران میگذره، آیا خبری در مورد جزئیات استقبال از نخست وزیر ژاپن منتشر شده؟
هر ظهر امروز ابتدا وزیر خارجه ژاپن تاناکونو با محمد جواد ظریف دیدار کرد. جزئیات چندانی از این خبر نمیدونیم، غیر از اینکه شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفتش که آقای ظریف در این دیدار از فشارهای اقتصادی آمریکا به شدت انتقاد کرده. دو ساعت پیش بود، حدود 5 عصر به وقت ایران، که هواپیمای آقای شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست. آقای ظریف از آقای آبه در فرودگاه استقبال کرد، ایشون رو به کاخ سعدآباد بردن. اونطور که در تصاویر زنده خبرگزاری ها دیدیم، در سعدآباد با اسکورت رسمی سوار نظام آقای آبه تا در ورودی مشایعت شد، از اونجا با استقبال آقای روحانی به درون کاخ سعدآباد رفت. نشست الان در حال برگزاری، انتظار داریم در ساعات آینده نخست وزیر ژاپن و رئیس جمهور اسلامی در مورد دیدارشون اظهار نظر کنن. گروهی از خبرنگاران حاضر در محل هم گفتن که سخنگوی وزارت خارجه ژاپن یک نشست خبری در هتل اسفیناس برگزار خواهد کرد که زمانش احتمالاً شامگاه خواهد بود.
کامیز، از برنامه‌های بعدی نخست وزیر ژاپن در ایران چه خبری منتشر شده؟ قرار هست گویا 3 روز ایران باشه.
بله، آقای آبه قراره که فردا هم با آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار بکنه. این دیدار هم در نوع خودش مهمه. اولین بار بعد از انقلاب هست که یک نخست وزیر ژاپن با یک رهبر در جمهوری اسلامی دیدار میکنه. نوع اظهارات دو طرف در پی نشست‌ها به نظرم نشون خواهد داد که محور اصلی گفتگوها چه بوده و اون محور اصلی فرضی تا چقدر موفق بوده.
اما کامیز، این روزا تهران میزبان تعداد زیادی از مقامات خارجی از کشورهای مختلف هست. چند روز پیش هایکو ماس ایران بود، امروز شینزو آبه به تهران رسیده و گویا قرار هستش که این سفرها ادامه داشته باشه، از جمله سفر خانم هلگا اشمیت. آیا این سفرها در یک راستا قرار دارن؟
اجازه بدین اضافه کنم به این سفرها که گفتین، عباس عراقچی به سوئیس میره، همینطور سفر یوسف بن علوی وزیر خارجه سلطان‌نشین عمان رو به عراق اضافه بکنم. از همه مهمتر سفر هلگا ماریا اشمیت رئیس دفتر سیاست خارجه اتحادی اروپا است به منطقه. خانمش می سفری خواهد داشت به ایران و 3 کشور دیگر خاورمیانه، قطر، عمان و امارات متحده عربی. و امروز چهارشنبه سفرش رو آغاز کرده و روز شنبه هم در تهران خواهد بود. اما اگه اظهار نظر مقام‌های اروپایی رو بعد از سفر هایکو ماس به تهران و بیانیه دفتر سیاست خارجی اتحادی اروپا قبل از سفر خانمش می به تهران رو در نظر بگیریم، 3 محور مشترک وجود داره. یکیش حفظ برجام هست، یکیش جلوگیری از تنش و درگیری در منطقه است. میتونیم اینو تقسیم کنیم به دو دسته، خودش تنش بین ایران و آمریکا از یک طرف، تنش بین ایران و همسایگان جنوب خلیج فارس از طرف دیگه، به ویژه عربستان، امارات و بحرین. و سوم، برخورداری ایران از مزایای اقتصادی برجام یا همون سازوکار اینستکت هست که جزو این محورها میتونیم قرارشون بدیم.
اما کامبیز، کشورهای منطقه هم پیش از این ابراز آمادگی کرده بودن برای اینکه بخوان نقش میانجیگران یا نه رو در میان این تنش‌های منطقه بر عهده بگیرن. کدوم یک موثرتر خواهد بود و کدوم در واقع وارد فعالیت عملی در این حوزه شدن؟
اگر بخوایم اشاره کنیم به سرعت به نام‌هاشون، میتونیم از عراق نام ببریم، در کنار عمان و در کنار قطر و همچنین تا حدی کویت. در بین اونها به نظر میرسه عراق از همه فعال‌تر بوده. دست کم میتونیم بگیم که مقام‌های دولت عراق چندین بار هر کدومشون به انهای مختلف ابراز تمایل کردن از برای اینکه بین تهران و واشنگتن میانجیگری کنن و هشدار دادن نسبت به خطر وقوع یک درگیری نظامی و حتی گفتن که کشورشون عراق ممکنه عرصه رویارویی یا تقابل بین تهران و واشنگتن بشه. برای همین به نظر میسه بسیار فعالتر از سایر کشورهایی هستن که نام بردم در منطقه.
کامیز وقت خیلی زیادی نداریم، فرصت داریم تا یه سر کوچک دو مرتبه به تهران بزنیم. از حاشیه‌های استقبال از آقای آبه برامون بگو.
اگر بخوام از حاشیه‌ها بگیم، از یه سو یه سری رسانه‌های عمدتاً وابسته به جناح راست یا همون اصولگرا به شدت انتقاد کردن از احتمال اینکه آقای آبه بخواد بین تهران و واشنگتن میانجیگری کنه. بعضن ادبیات بسیار تندی هم داشتن، برای مثال کیهان گفته که کشوری میاد که خودش از آمریکا توسری خورده برای اینکه میانجیگری بکنه. ولی در این میان تصاویر هم منتشر شده از تظاهرات موسوم به خودجوش‌ها. عده در فرودگاه مهرآباد جمع شدن، پلاکاردهای به فارسی، انگلیسی و ژاپنی دستشون بود. ژاپنی رو من نتونستم بخونم، اما در فارسی و انگلیسی این شعارها برجسته بودن که مرگ بر آمریکا، آمریکایی‌ها نزدیک نشن، با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم. همچنین نوشتن که اونی که به نصیحت شما، خطاب آقای آبه، اونی که به نصیحت شما نیاز داره ایالات متحده از ما نیست.
سپاسگزارم از همکارم کامبیز قفوری. اما برای تحلیل آنچه در پشت درهای بسته در کاخ سعدآباد در تهران می‌گذره، همراه هستیم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، و دامان گوریز، تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن هلند. آقایون خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. آقای علیزاده، از شما آغاز کنیم. سفر شینزو آبه به تهران اولین سفر یک نخست وزیر ژاپن به ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی هست. به نظر شما اهمیت این سفر چیه؟
خب بسیار روشن هستش که اقتصاد ژاپن یک اقتصاد غول‌آسایی است که نیازمند به منابع انرژی است و یکی از تامین کننده هاش ایران بوده. از سوی دیگر با تحریم هایی که دولت ترامپ وضع کرده، حتی دولت ژاپن هم داره آسیب میبینه، به دلیل اینکه نوع پالایشگاهی که از ایران از نفت دریافت کردن میبایستی مدلش رو عوض بکنه به مثلا نفتی که از عربستان بخواد جایگزین بکنه. و علاوه بر این که اساسا مسئله تنشی در خاورمیانه در منطقه خلیج فارس، مثلا نمونش همون کشتی ها، چهار کشتی که منفجر شدند، یا حوادثی که در خاک عربستان حوثی ها توانسته بودند تأسیسات آرامکو رو بزنند، اینا همه نگران کننده است برای کشوری مثل ژاپن. من فکر میکنم که دولت ژاپن به دلیل اون اقتصاد غول‌آسایی که داره در این سفر از همه میانجیگرانی که تا کنون نام از آنها برده شده است، در کدوم که تا حالا نام برده شده، از همه یه سرگردن بالاتر هست، برای اینکه اگر بتواند انعطافی رو در شخص آقای خامنه‌ای به وجود بیاورد، ما به ازاش خودش، یعنی این تک کشور، میتواند آفرهای بسیار بزرگی رو برای اقتصاد ایران بدهد، منهای اینکه حالا اگر راه درواز بشود برای کشورهای دیگه، خود این کشور به تنهایی این اقتصاد غول‌آسا میتوانه آفرهای بسیار 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 بزرگی رو به ایران بدهد، که بلکه از این طریق شاید مثلا رهبریت ایران قانه بشود که وارد گفتگوی با ایالات متحده شود.
آقای علیزاده، در این فضای تحریمی به نظر شما چطور میتونه آقای آبه این پیشنهادات بزرگ اقتصادی رو مطرح کنه؟
خب اتفاقا همین فضای تحریمی است، یعنی اتفاقا در جایی که طرفین تخاصم به حد اعلا میرسن یک روزنهایی به وجود میآید. فراموش نکنیم ما یه نمونه بسیار ملموسی رو داریم، اتفاقا سال گذشته همین ایام بود، همین روزها بود که ملاقات آقای ترامپ و رهبر کره شمالی برای اولین بار دنیا شاهد بود. حتی در اون کیس اون دو کشور شما یادتونه که اینها تهدید اتمی هم دیگر رو میکردن. حالا ایران مثلا میگن شیطان بزرگ، اونا میگن که محور شرارت، از این حددنی در این حدوده. ولی
ممنونم آقای علیزاده. اجازه بدین از آقای گلریز بپرسیم. آقای گلریز، با تمام نکات مثبتی که آقای علیزاده در مورد سفر شینزو آبه به ایران مطرح میکنن، رسانه‌های محافظه‌کار در تهران از این سفر استقبال نکردن. به نظر شما دستاورد این سفر چی میتونه باشه که از پیش از وقوعش واکنش‌های منفی به اون شروع شده؟
درود بر شما شنوندگان و آقای علیزاده. صحبت‌های آقای علیزاده در مورد مسائل اقتصادی دقیق نیست. ببینید، ایشون به عنوان یک دیپلمات پیشین نظام جمهوری اسلامی میدونند که روابط شخصی دولت مردان با هم میتونه خیلی تأثیرگذار باشه در مسائل دیپلماتیک کشورها. آقای آبه 3 روز مهمان ترامپ بود، با هم گلف بازی میکردن، روابط بسیار نزدیکی دارن. همچنین خود ترامپ که به ژاپن هم سفر کرده بود، یکی از دلایل عمده روابط نزدیکی که شخص پرزیدنت امریکا با نخست وزیر ژاپن داره. روابط اقتصادی که آقای علیزاده مطرح می‌کردن، ببینید ماه گذشته کمتر از 10% انرژی چین ژاپن از ایران و ماه قبلش کمتر از ماه قبل بخشید 5% و ماه قبلش 10% انرژی از طرف ایران به ژاپن وارد میشد. این حساب مسائل اقتصادی میدونید اصلی ترین کار نیست. برای جمهوری اسلامی، برای نظام، روابط شخصی آقای آبه و ترامپ خیلی مهمه، برای اینکه بتونه ایران متوجه بشه، جمهوری اسلامی متوجه بشه که واقعا ته قضیه و مزه دهن آقای ترامپ در مورد روابط با ایران چیست. آیا میشه یک معامله ای رو کرد به شکلی که هم جمهوری اسلامی بتونه در داخل مردم رو سرکوب بکنه و یه مقداری هم میدونید فضایی برای نفس کشیدن از نظر اقتصادی به دست بیاره، در این حال هم ترامپ بتونه به خواسته های سیاسی خودش برای انتخابات 2020 نزدیک بشه؟
آقای گلریز فکر میکنید که آقای آبه حامل چه پیامی از سوی آمریکا برای جمهوری اسلامی است؟
ببینید آقای آبه از کشوری میاد، ژاپن، که با ایران از قرن هفتم یعنی از زمان ساسانیان روابط دیپلماتیک داشته، برمیگرده به روابط خیلی خوبی که از زمان پادشاهی پهلوی و قبل از اون برقرار بوده. به هر حال یک شخصیتی هست، از یک کشوری میاد، خودش و پدرش که قبلا هم نخست وزیر بوده، که برای ایرانی ها نگاه و برای جمهوری اسلامی نگاه منفی بهش نیست. آقای آبه عملاً برای اینی که بتونه نظام رو متقاعد بکنه که یک تصمیم سیاسی محکم باید گرفته بشه برای آینده و اون تصمیم ساختن بمب هسته‌ای نباشه، به ایران سفر کرده و عملا میخواد که به جمهوری اسلامی بگه اگر شما به اون سمت برید شاید در ایران همون اتفاقی بیفته که متاسفانه در ژاپن 70 سال پیش افتاد و با دو بمب هسته‌ای بیش از 200,000 نفر کشته شدن. اگر جمهوری اسلامی به طرف ساخت بمب هسته‌ای بره، از اون طرف اگر شما این کار رو نکنید با کمک من، یعنی با کمک ژاپن، میانجیگری ژاپن و بقیه کشورها، ایران میتونه تبدیل به یک کشور مدرن و با شکوهی بشه که قبلا هم بود.
آقای علیزاده، متشکرم آقای گلریز. آقای علیزاده، تا پیش از این بارها در مورد مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا مطالبی مطرح شده، اما این بار این مذاکرات دیگه محرمانه تلقی نمیشه و اعلام شده که آقای آبه پیش از سفر به ایران با رئیس جمهور آمریکا گفتگوی تلفنی داشته و حتی میبینیم پیش از اینکه در واقع متنی از مذاکرات منتشر بشه میشه پیش بینی کرد که چه احتمالاتی رو آقای آبه برای ایران مطرح خواهد کرد. این بار این مقدمات به جای پشت پرده داره در مقابل دید عموم مطرح میشه. به نظر شما این چه تأثیری در سطح انتظارات از این تلاش‌های دیپلماتیک می‌گذاره و چقدر اونها رو به حصول نتیجه نزدیک‌تر می‌کنه؟
خب اتفاقا من فکر می‌کنم نکته انحرافی که تقریبا تمام رسانه‌ها به ضرس قاطع می‌تونم بگم، نکته انحرافی که خیلی توجه بهش ندارند، همون نکته محرمانه ایست که الان خب اسباب رسانه، صاحب نظران، تحلیلگرا همه میگن بله مسئله هسته‌ای حل بشه، فرض کنید دعوای موشکی هم حل بشه و اینا رو آقای ترامپ خواسته. آقای ترامپ هم گفته من چیزی نمیخوام، فقط میگم مسئله هسته‌ای رو کلا جمع بکنن و اینا. ولی من تحلیل دیگری دارم و نگاه تحلیل من این هستش که اتفاقا موضوع بسیار محرمانه ای رو آقای آبه خواهد منعکس کرد و اون مسئله معامله قرن هستش. ببینید تمام سر و صداهای سیاسی باید گشت دید که چه موضوعی روش فوکوس نمیشه، از قضا اون احتمالاً اصل بحث باشه. ببینید همه صاحب نظر، دشمنترین دشمنان جمهوری اسلامی هم میگن که آقا به هر حال این مسئله توانایی هسته ایران عملا اخته شده، اقل عقیم شده و اون چیزی که آقای ترامپ یعنی با این حدت و شدت اولین رئیس جمهور آمریکا که جرأت بکنه بیاید و اورشلیم رو بده به اسرائیل و جولان رو بده به اسرائیل و اون روابط بسیار تنگاتنگی که داره، در یک نکته خلاصه میشه در این معامله قرنی که داماد خودش که از قضا یهودی هم هستش مسئله رو داره، امتیاز بزرگی رو برای اسرائیل تدارک
در مقابل آقای علیزاده در مقابل تمام تأکیدی که شما بر معامله قرن دارین، در آخرین سخنرانی آیت الله خامنه ای به طور مشخص در مورد معامله قرن اظهار نظر کرده، به نظر شما یا واقعا گوش شنوایی برای شنیدن صحبت های آقای آبه در مورد موضوع اسرائیل در این شرایط در ایران وجود داره؟
خب همین، اگه پس توجه داشته باشیم که اصلی ترین قانونی ترین مسئله بحث در سیاست خارجی آقای ترامپ مسئله معامله قرنه، نه توانایی موشکی و هسته‌ای و چه و چه، اون موقع باید ببینیم که حالا انعطاف جمهوری اسلامی در این خصوص چگونه هستش. از طرفی ما میدونیم خب کشورهای عربی است که صاحب عله هستند و صاحب، یعنی اونا متولی امر هستند، عملا پذیرفتن، یعنی آقای مثلا در بحث اورشلیم عربستان چقدر اعتراض کردش، در بحث جولان چقدر اعتراض کرد، در مسئله معامله قرن چقدر اعتراض خواهد کردش. من فکر میکنم که بستگی داره آقای خامنه ای چقدر واقع بین باشه. متاسفانه ما قدرت واقع بینی رو در این شخص چندان نمیبینیم. او بسیار، یعنی من همیشه تعبیر کردم که جمهوری اسلامی در یک تله ایدئولوژیک گیر کرده است، یعنی این ایدئولوژی او هستش که داره به او فرمان میده، نه منافع او.
بله آقای علیزاده، متشکرم. آقای گلریز، اجازه بدید آخرین سوال رو از شما بپرسیم. یک مقام بدون نام ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته بود که درخواست اصلی ایران در زمینه فراهم شدن زمینه برای صادرات دوباره نفت خواهد بود در گفتگوهایی که میان ایران و ژاپن برگزار میشه. فکر میکنید اگر این موضوع واقعا بر سر میز مذاکره مطرح بشه، آمریکا چه پاسخی به اون خواهد داد؟
این توهم است، به خاطر اینی که مشکلات کنونی دنیا و فقط هم امریکا نیست. ببینید، ما باید از این پوسته توییت زدنهای ترامپ و حرفای عجب و غریبی که ممکنه از طرفش زده بشه باید گذر کنیم به واقعیت استراتژیک مسائل برسیم. امروز وزیر امور خارجه سوسیالیست آلمان بعد از سفرش از تهران میگه اگر ایران از برجام بیرون بیاد تحریم های گذشته بر میگرده. این خیلی معنا داره، متوجه هستین؟ به خاطر همین باید به مسئله استراتژیک نگاه کرد و تقلیلش هم نداد به مسئله معامله قرن و اینها. اون یکی از حوزه هست. در 5 حوزه دنیا، یعنی کشورهای همپیمان آمریکا، اروپا، همچنین در منطقه با جمهوری اسلامی مشکل دارن. یکیش مسئله اسرائیل، یکیش مسئله موشکیه، یکیش مسئله هسته‌ایه، یکیش مسئله شبه نظامیان شیعه است و اون یکیش هم برمیگرده موضوع گروگانهای غربی که یکیش رو پریروز جمهوری اسلامی بعد از اعمال تحریم‌های پتروشیمی آزاد کرد. فشارها زیاده و این فشارها به این معنا هستش که تا وقتی که من برگردم به پرسش شما، تا وقتی که این مشکلات در حوزه‌های مختلف حل نشه، نه تحریم‌ها معلق خواهند شد، نه مسئله فروش نفت به راحت مثل گذشته برخواهد گشت و نه این جور مسائل میدونی راه حلی براش خواهد بود. آقای آبه 3 روز رفته ایران برای اینه که مقامات جمهوری اسلامی رو به این اراده سیاسی وابداره که به جای ساختن بمب بایستی مشکلات حل بشه. حالا اینکه این چجوری حل بشه، با میانجیگری ژاپن یا مستقیم با آمریکا، اون یه بحث دیگه.
سپاسگزارم از آقایان حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، و دامون گلریز، تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن هلند. و اما فقط این کارشناسان و تحلیلگران نیستن که در مورد مسائل مختلف نظر میدن. شما هم میتونید نظراتتون رو در مورد مسائل مختلف با ما در میون بگذارید، مانند این شنوندگان رادیو فردا که نظرشون رو با هم میشنویم.
نظر من، دونالد ترامپ داره با جمهوری اسلامی، یعنی در حقیقت با آقای خامنه ای بازی میکنه. فقط میخواد ببینه چه حرکتی انجام میده. اگه نه این رفت آمدهای ژاپن و کشورهای دیگه هیچ تأثیری توی نتیجه‌ای که آمریکا میخواد بگیره نداره و آمریکا فقط میخواد این جمهوری اسلامی رو برداره.
تو رو خدا هر کار میکنید زودتر، دیگه خسته شدیم، دیگه توان نداریم، دیگه نای نداریم. باور کن کارد به استخون رسیده. تو رو خدای کاری بکنید، عمرمون تموم شد. هیچ خیر و بهره ای هم ندیدیم از این عمرمون، جز فلاکت، جز بدبختی، جز بیپولی، جز آه، جز حسرت.
تو کشوری که مدعی هستن مهد آزادی است، همه چی آزادی بیانه، روزنامه ای رو که تیتر میزنه دوراهی جنگ و صلح توقیف میکنن، بعد آقای رئیس جمهور روحانی تشریف میارن توی تلویزیون تو مصاحبه میفهمن که بله اگر آمریکا ما را بمباران هم بکند مردم مقاومت میکنن، اگر که صحبت از جنگ باعث میشه که روزنامه توقیف بشه برای چی آقای رئیس جمهور رو دستگیر نمیکنین؟ ایشون هم دارن تشویش از خانه عمومی میفهمن.
اگه 225 نفر نامه نوشتن که با آمریکا و چیز گروه مصالحه کنیم یا آشتی بکنیم، 80 میلیون جمعیت میگن که ما میخوایم با آمریکا رابطه داشته باشیم، فقط یه نفره حرف حرف اونه، دنیا بیاد پایین میگه حرف حرف اونه. اینا منطق سرشون نمیشه، اینا فقط به فقط زور و کشتن و ظلم و نامردی فقط بر مردم بلدن، هیچی بلد نیستن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روابط عمومی نیروهای ائتلافی تحت رهبری عربستان سعودی روز چهارشنبه با ارائه آماری از مجروحان حمله به یک فرودگاه در خاک عربستان، تسلیحات پیشرفته ایران در دست نیروهای حوثی را در این حمله دخیل دانسته. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. ایلیا، چه جزئیات بیشتری از این سخنان روابط عمومی نیروهای ائتلافی داریم؟
بله رویجا، دو بیانیه صادر شد از زمان وقوع حمله. اولین بیانیه از جزئیات حمله صحبت کرده و گفته که فرودگاه شهر ابها در جنوب عربستان سعودی هدف یک پرتابه شلیک شده توسط حوثی‌ها قرار گرفت و تحقیقات برای کشف اینکه این پرتابه در اصل چه بوده ادامه داره. اگرچه در بیانیه دوم گفتن که این پرتابه از تجهیزات نظامی هست که ایران در اختیار شبه نظامیان حوثی قرار دادن. در بیانیه که ترکیه که سخنگوی ائتلاف عربی خوند برای رسانه ها اومده که حمله ای که صورت گرفته به فرودگاه ابها حمله به یک تأسیسات غیر نظامی و به غیر نظامیان هست و در حد جنایت جنگی به حساب میاد، بنا به تعبیری که در بیانیهش به کار برد. گفت این حمله نشون میده که ایران داره به کمک به شبه نظامیان حوثی ادامه میده و این به معنی ادامه فعالیت های تروریستی فرامرزی هست، بنا به تعبیری که باز در این بیانیه اومده. تحقیقات رو که گفته داره ادامه میده، گفته این تحقیقات در حالی هست که خود حوثی ها بر عهده گرفتن مسئولیت این حمله رو. اشاره کرد به شمار زخمی ها در حمله، گفت 26 نفر زخمی شدن که 18 نفر اونها سرپایی مداوا شدن، 8 نفر به بیمارستان رفتن، که بعد عربستان سعودی اعلام کرد تمام اونهایی که در بیمارستان بستری شده بودن و از تابعیت های مختلف بودن بعد از مداوای کوتاهی بیمارستان ها رو ترک کردن. رویا، بعد از این حمله شاهدی محکومیت های عربی بودیم، تعدادی از کشورهای عربی محکوم کردن، حمله رو تروریستی توصیف کردن در بیانیه‌ای که صادر کردن و در خارج پیش هم سفارت آمریکا در عربستان سعودی بیانیه داد و حمله به فرودگاه ابها رو حمله به غیر نظامیان عنوان کرد.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری. اما برای تحلیل تنش‌های جدید میان عربستان، یمن و اتهامات مطرح شده علیه ایران همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. آقای صدرزاده، خوش اومدید به مجله شامگاهی. یک بار دیگه در هفته‌های اخیر انگشت اتهام به سوی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشانه رفته. ارزیابی شما از این موضوع چه است؟
اگر این چیزی که حوثی‌ها اعلام کردن امروز که با دو موشک کروز حمله کردن به این فرودگاه ابها در سعودی، بنابراین شاید بتونن مخالفین ایران ثابت بکنن که این موشک‌ها رو ایران در اختیار حوثی‌ها گذاشته، از طرف دیگه حوثی‌ها امروز در المسیره اون به اصطلاح سایت خبری خودشون گزارش کردند که دیروز هم با دو تا به اصطلاح پهپاد، هواپیمای بدون سرنشین، به مرکز یا پایگاه هوایی ملک خالد حمله کردند و اونجا هم خساراتی وارد آوردند. اگر اینها هم اثبات بشه که ایران دیروز پهپاد در اختیار حوثی ها گذاشته و امروز هم به اصطلاح موشکای کروز و اونطور که عربستان سعودی میگه این یک هدف غیر نظامی بوده فرودگاه علبها، میتونه از نظر حقوقی برای ایران پیامدهایی داشته باشه.
اما آقای صدرزاده، علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران هفته گذشته در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود که یمن در محاصره کامل کشورهای غربی و متحدانش، اما اگر ایران در یمن حضور داشت حوثی‌ها الان در ریاض بودند. آیا واقعا مشخص هستش که ایران در یمن چگونه حضوری داره که حالا جانشین فرمانده کل سپاه اینطور ازش سخن میگه؟
حضور ایران ظاهرا به شکل سوریه و به شکل عراق نیست، یعنی نیروهای رزمنده ایرانی در یمن حضور ندارند. تا به حال ما شواهدی در دست نداشتیم، ولی ظاهرا ایران موفق شده هم کمک مالی بکنه، یک کانال‌های ایجاد بکنه که از طریق این کانال‌ها کمک‌های مالی وسیع به حوثی‌ها میشه. از طرف دیگه مثل که امکاناتی پیدا کرده از راه‌هایی به حوثی‌ها اسلحه برسونه و یا اینکه با این کمک‌های مالی از حوثی‌ها موفق میشن که از بازار سیاه بین‌المللی اسلحه تهیه بکنن. اون محاصره ای هم که معاون فرمانده سپاه ایران گفته، منظورش بسته شدن فرودگاه صنعا است که 4 سال ازش میگذره و امروز هم یکی از سخنگویان حوثی‌ها به شدت حمله کرده به عربستان سعودی که بستن این فرودگاه عملا منفذ حوثی‌ها رو به جهان خارج بسته و تمام کمک‌های خارجی رو غیر ممکن کرده.
آیه سجزاده، در نگاه کلی تر به خاورمیانه فکر میکنید که افزایش تنش میان نیروهای ائتلاف عربی و حوثی‌ها به کدوم سمت پیش میره؟
اگر این حملات ادامه پیدا بکنه و شدت پیدا کنه، من فکر میکنم برای ایران مشکلاتی به وجود میاره، چون همونطور که خبرنگارتون آقای جزایری هم گفت، بلا فاصله بعد از این حمله سفیر آمریکا در عربستان سعودی اظهار موضع کرده. یعنی حالا اینکه واقعیت داشته باشه و چقدر واقعیت داره، هر گونه حملات و فعالیت‌های حوثی رو کم یا بیش به حساب ایران میگذارن و از ایران به اصطلاح انتظار دارن که سطح تنش‌ها رو در یمن به پایین بیاره و اگر ایران موفق نشه، ایران رو من غیر مستقیم مسئول مداخلات یمن میذارن. بنابراین اگر این روندها ادامه پیدا بکنه، برای ایران مشکلات بسیار زیادی از نظر سیاسی به وجود میاره و در این حال در تناقض هست با فعالیت‌های اخیر ایران برای نزدیکیش به آمریکا.
سپاسگزارم از علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 19:33 بعد از ظهر فرصت داریم تا نگاهی کنیم به سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن وارد تهران شد و با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. هلگا اشمیت معاون رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا برای انجام سفری رسمی به کشورهای حاشیه خلیج فارس به ایران سفر خواهد کرد. 14 تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. پیکره علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی روز چهارشنبه در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. همچنان همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. ادامه میدیم این مجله رو با نامه 14 تن از فعالان سیاسی خطاب به مردم ایران. سری خواهیم زد به هنگ کنگ که گفته میشه بدترین نوع اعتراضات رو سپری میکنه و آنا رایسکایا هم موضع‌گیری اخیر روسیه در مورد برجام رو برای ما خواهد گفت. 14 تن از فعالان مدنی و سیاسی در ایران با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به تاریخچه 14 حکومت جمهوری اسلامی و 30 سال رهبری آیت‌الله خامنه‌ای خواستار کناره‌گیری او و ایجاد تغییرات اساسی سیاسی در قانون اساسی شدند. شماری از این افراد که در سالیان گذشته به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مدنیشان بازداشت شده و مدتی را در زندان گذراندند، با انتشار پیام‌های ویدئویی دلایل خود را برای درخواست کنارگیری آیت‌الله خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی تشریح کردند. بیشتر بشنویم نگذرشی از همکارم جمشید زند.
14 فعال سیاسی و مدنی در بیانیه خود نوشتند تاریخ 40 سال گذشته نشان می‌دهد که نه تنها عزمی برای پاسخگویی به مردم ایران وجود ندارد، بلکه نظام حاکم هم بر اصلاح ناپذیری و کجروی‌هایش اصرار می‌ورزد و هم بر استبداد فردیش. این عده از فعالان مدنی با اشاره به سالها بحث، سخنرانی، نقد، هشدار به مسئولان نظام جمهوری اسلامی و تلاش برای تغییر روش‌های حکومت، خواستار کنارگیری آیت الله خامنه‌ای و تغییرات بنیادین در قانون اساسی شدند. جواد لعل محمدی یکی از امضا کنندگان این بیانیه:
اگر بنا هستش که خوبی‌ها در این مملکت محصول رهبری داهیانه باشه، خب چرا زشتی‌هاش نباید باشه؟ تا کی باید به شرافت و شعور مردم توهین بشه؟ به اونها اجازه یک انتخاب آزاد و دموکراتیک ندن. میخواهم با آزادی عرض بگذارم و بگم که تقاضای استعفای رهبر و تقاضای تغییر بنیادین قانون اساسی جز حق تک تک شماست و جز حقوق شهروندی شماست. سعی نکنید این حقوق رو ندیده بگیرید.
امضا کنندگان بیانیه نوشتند برخلاف تعریف نخستین قانون اساسی، نه از جمهوریت خبری است و نه از آزادی، چرا که مردم نه فقط در انتخاب سران قوا و نمایندگان مجلس و سایر نهادهای کلیدی کشور نقشی ندارند، که چانه زنی فعالان مدنی نیز بدون استعفای علی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی خاصه اصل 177 راه به جایی نخواهد برد. عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده و فعال مدنی در مشهد:
پس از 40 سال که نظام جمهوری اسلامی استقرار پیدا کرد و خود آقایون نشستن قانون اساسی رو برای مردم ایران تدوین کردن، باید حالا بعد از 40 سال بشینیم به یک ارزیابی کلی دست پیدا بکنیم و ببینیم این قانون اساسی و این حاکمیت بعد از 40 سال ما رو به کجا رسوند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است آگاهان ایرانی پیوسته از نظام خواستند به پاکسازی بسترهای سخیف و ناکارآمد جمهوری اسلامی اقدام کنند و با اتخاذ و بهره برداری از الگوهای دموکراتیک از واپسگرایی و سقوط کشور به دام ویرانگری‌های علی خامنه‌ای و سردارانش بپرهیزند. اما دریغ. کمال جعفری یزدی، استاد دانشگاه و فعال مدنی:
40 سال است که به مردم دستور دادن چه بخورید، چه بپوشید، چه گوش کنید، چطور راه بروید. ابتدایی ترین حقوق اولیه انسانی ملتی رو سلب کردند. کرامت انسانی و آزادی های فردی و عدالت اجتماعی و شایسته سالاری در این سرزمین هیچ معنا و مفهومی ندارد.
نویسندگان بیانیه با اشاره به منابع طبیعی و انسانی ایران و روند روبه نابودی این سرمایه ها گفتند وقت آن رسیده است که مردم، فعالان و اندیشمندان دلسوز با کنار گذاردن تمایلات مصلحت جویانه که اسباب نابودی فرهنگ و تمدن و ثروت کشور را فراهم آورده، با صراحت تمام پای به میدان گذارده و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به ناحق خود می‌افزاید، پیش قراول این حرکت ملی باشند. هاشم خواستار، معلم و فعال مدنی:
در مرحله اول شخص آقای خامنه‌ای باید بره. در مرحله دوم یک انتخابات آزادی برگزار بشه زیر نظر سازمان ملل متحد که ملت ایران بتونه نظام مورد نظرش انتخاب کنه.
در پایان این بیانیه 14 فعال مدنی و سیاسی این اقدام خود را یک حرکت ملی و فراجنایی خوانده و گفتند انتظارشان از مردمان است که با نگاه به ضرورت‌های تاریخی و عصری و فارغ از منفعت جویی و یا اختلافات سیاسی و گروهی به این حرکت کمک کنند. محمد نوریزاد، محمد ملکی، گوهر عشقی، حوریه فرجزاده، محمد مهدوی فر، رضا مهرگان، محمد رضا بیات، محمد کریم بیگی و زرتشت احمدی راغب از دیگر امضا کنندگان این بیانیه هستند. آیت الله خامنه‌ای و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی تا کنون به این بیانیه واکنشی نشان ندادند.
گزارش همکارم جمشید زند را شنیدید.
الو رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانها برام ما خیلی کمک حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
روسیه کشورهای اروپایی طرف برجام را فراخواند برای شانه خالی کردن از تعهدات خود، منتظر اشتباه ایران نباشند. مسکو میگوید تصمیم تهران برای کاهش تعهدات برجامیش را درک میکند. اوضاع پیرامون برجام و تنش‌های اخیر در منطقه قرار است از محورهای اصلی مذاکرات رؤسای جمهوری روسیه و ایران باشد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
همزمان با سفرهای نخست وزیر ژاپن، وزیر خارجه آلمان و معاون رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا به ایران با هدف حفظ برجام و کاهش تنش‌ها در منطقه، وزیر خارجه روسیه بار دیگر سیاست آمریکا در قبال ایران را مورد انتقاد شدید قرار داد و مسئولیت عمده حفظ توافق اتمی را بر عهده اروپا نهاد. سرگی لاوروف در همایشی در مسکو گام‌های اروپا برای ادامه همکاری با تهران در شرایط تحریمی را ناکافی دانست و گفت:
بعید نیست برخی از همتایانمان مایل باشند ایران دچار اشتباه شود و گام‌هایی در تضاد با برجام بردارد. آن وقت عده‌ای در غرب نفس راحتی می‌کشند و با وجدانی آسوده از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند. اما این بسیار تأسف‌بار خواهد بود و بدعهدیشان را ثابت خواهد کرد.
وزیر خارجه روسیه هشدار داد: تشدید فشار بر ایران وضعیت را از کنترل خارج می‌کند و ممکن است به سناریوی نظامی بیانجامد. و افزود: ایران تاکنون به تعهدات برجامی‌اش پایبند بوده و به استناد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حتی با کاهش این تعهدات اقدامات ایران در چارچوب برجام است. اما به گفته لاوروف فشار آمریکا بر ایران و کل جامعه بین‌المللی از جمله ممانعت از خروج مازاد اورانیوم کم‌غنی شده می‌تواند باعث نقض توافق اتمی از سوی ایران شود. سه‌شنبه نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران را متهم کرد که برجام را نقض کرده. اما همان روز سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت مسکو دلایل تصمیم تهران برای کاهش تعهدات برجامیش را درک میکند، اما نگران گام‌های بعدی است. ایران حدود یک ماه پیش دقیقاً در سالگرد خروج آمریکا از برجام اعلام کرد برخی تعهداتش را متوقف میکند و به کشورهای اروپایی مهلت 60 روزه داد تا تعهدات خود را اجرا کنند. آمریکا پس از خروج از توافق اتمی و بازگرداندن تحریم‌ها به سیاست فشار حداکثری روی آورده تا به گفته مقامات دولت دونالد ترامپ ایران را به معامله جدید با هدف محدود کردن برنامه اتمی و موشکی و تغییر سیاست منطقه‌ایش وادارد. ایران میگوید تمایل برای مذاکره جدید با آمریکا ندارد و تأکید کرده تداوم برجام صرفاً با هزینه تهران امکان پذیر نیست. قرار است آینده برجام و تنش‌های اخیر در منطقه و همچنین همکاری‌های دو جانبه و بین‌المللی از جمله در سوریه در مذاکرات رؤسای جمهور روسیه و ایران مورد بررسی قرار گیرد. ولادیمیر پوتین و حسن روحانی جمعه در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان دیدار خواهند کرد. در آستانه این مذاکرات علی اصغر خاجی دستیار ارشد وزیر خارجه ایران در امور سیاسی طی سفر به مسکو روابط روسیه و ایران را ستود و تأکید کرد هیچ اختلاف نظری بین دو کشور وجود ندارد.
با جرأت میتونیم بگیم که در هیچ وقتی روابط دو کشور در طول تاریخ گذشته بوده به خوبی و مستحکمی که امروز روابط ایران و روسیه هست نبوده. رابطه در تمامی ابعاد و در بالاترین سطوح در سطح رهبران دو کشور به خوبی برقرار و پیش.
در حالی که دستیار ارشد وزیر خارجه ایران طی سفر به مسکو همکاری با روسیه را می ستود، رستام ژگانشن وابسته تجاری سفارت روسیه در تهران بر مصمم بودن کشورش برای گسترش همکاری های اقتصادی با ایران به رغم تحریم های آمریکا تأکید کرد. او تهطور بهترین شیوه مبادلات تجاری بین دو کشور دانست و مدعی شد شرایط گسترش همکاری های دو جانبه بهتر از گذشته است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
اعتراضات به احتمال تصویب لایحه استرداد در هنگ کنگ همچنان ادامه دارد و تظاهرکنندگان همچنان در خیابان‌ها هستند. پلیس هنگ کنگ روز چهارشنبه برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرده بود. خانم کری لام، رهبر هنگ کنگ، در واکنش به این اعتراضات آنها را سازمان یافته و شورش نامید و همچنان از تصویب لایحه استرداد دفاع کرد. خبرگزاری فرانسه اما اعتراضات چهارشنبه را بدترین نوع اعتراضات از زمان پیوستن هنگ کنگ به چین توصیف کرده است. بیشتر بشنویم از توماج تاهباز.
موج تازه اعتراضات در هنگ کنگ یادآور جنبشی است که در سال 1393 شکل گرفت، مدتی در صدر خبرهای رسانه‌های جهان قرار داشت و به انقلاب چتری معروف شد، چرا که راهپیمایان برای مقابله با اسپری فلفل پلیس چتر همراه داشتند. این روزها نیز در خیابان‌های هنگ کنگ میتوان چترها را بار دیگر در دست جوان‌ها دید. اعتراضات تازه و اعتراضات پیشین هر دو در اصل ریشه مشترک دارند. نگرانی ها به خصوص در میان نسل جوانتر شهروندان از نزول استقلال و آزادی هایی که این منطقه ویژه اداری از آن بهره می برد و به همین دلیل نیز از سرزمین اصلی چین متمایز می شود. بار دیگر صدها هزار نفر راهی خیابان ها شدند و امروز گرداگرد اداره های دولتی منطقه جمع شدند. شورای قانونگذاری منطقه ویژه هنگ کنگ که قرار بود امروز در مورد لایحه وارد شور شود، فعلاً آن را به زمان دیگری موکول کرده است. اما رئیس امور اجرایی هنگ کنگ تأکید کرده لایحه دولت او به زودی زود به قانون تبدیل خواهد شد. مخالفان و معترضان میگویند لایحه استرداد به چین به محدودیت‌های مدنی، قانونی و حقوقی آنها می‌افزاید و چه شهروندان و چه خارجی‌ها را در معرض انتقال به چین، کشوری با سابقه نچندان درخشان در امور قضایی قرار می‌دهد. اما رئیس اجرایی شهر و هواداران طرح می‌گویند کسانی که ممکن است با حکم اعدام، شکنجه یا اتهام‌های سیاسی روبرو شوند به چین استرداد نخواهند شد. هنگ کنگ کشوری مستقل نیست، بلکه یک منطقه ویژه اداری در جنوب شرق سرزمین اصلی چین است. با این حال از سیستم قضایی، انتظامی و مالی مستقل از پکن بهره می‌برد و به مراتب آزادتر از جمهوری خلق چین است. ادامه اعتراضات و مسدود شدن خیابان‌ها شاید در مدتی کوتاه تأثیر چندانی بر اوضاع نگذارد، اما تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد در صورت طولانی شدن ممکن است به درگیری و خشونت بیانجامد.
گزارش توماج تاهباز رو شنیدید. اما یک بار دیگه نوبت میرسه به شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون گذاشتید.
در مورد کشته شدن آقای علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ، به دست دو تن از زندانیان بزهکار میخواستم بگم آقای ابراهیم رئیسی، شخص خود شما و آقای صادق لاریجانی متهم به این قتل هستید. سال هاست که تمام مجامع بین المللی از شما درخواست میکنن که زندانیان سیاسی را با زندانیان خطرناک در یک بند قرار ندهید، ولی کو گوش شنوا. آقای رئیسی، آقای لاریجانی، ما ایرانی ها یه مسئله معروفی داریم که میگه هر دستی که میدی همون دستو خواهی گرفت. به هر حال یه روز در نوبت شما خواهد رسید که به جزای اعمال خودتون برسید.
دهمین سال جرد تقلبات انتخابات ایران سال 88 را به ریاست جمهور به تمام مقام های رژیم تبریک میگوید. اگر آن روز نبود این روزا هم دیگر نبود. در آن روز چهره واقعی این رژیم برملا شد و همه فهمیدند که هرچه بود بیش از یک سراب نبود.
آقای وزیر، مثل این که شما از حال و روز مردم این مملکت اصلا خبر ندارین. من دوتا بچه دارم، همون یه وعده غذا هم نمیتونم درست حسابی براشون فراهم کنم. اگه مدیریت جهادی شما تو چین بود الان نصف بیشتر مردمش از گشنگی هلاک شده بودن که.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با مجله صحنه کاری از همکارم بابک غفوری آذر همراه ما بمانید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این هفته عملکرد فیلم‌های تازه اکران شده در ایران را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
آغاز دوره تازه اکران فیلم‌ها در ایران به عنوان اکران عید فطر شاهد رقابت فشرده سه فیلم ما همه با هم هستیم، شبی که ماه کامل شد و سرخ پوست است. فیلم هایی که هر کدام مباحث مختلفی درباره نحوه ساخت و مضامینشان مطرح شده است. ما همه با هم هستیم پرفروشترین فیلم اکران این روزهاست. مجموعه فروش این فیلم پس از گذشت یک هفته از اکرانش به 3 میلیارد تومان رسیده است. کمال تبریزی، فیلمسازی که سابقه ساخت فیلم‌های معروفی چون لیلی با من است و مارمولک را دارد، سازنده این فیلم پرحاشیه است. گروه بسیار پرتعدادی از بازیگران شناخته شده مانند مهران مدیری، محمد رضا گلزار، لیلا حاتمی، مهناز افشار و هانیه توسلی در این فیلم حاضر هستند. گزارش‌های مختلفی در یک سال اخیر درباره منابع مالی تأمین سرمایه این فیلم پرخرج منتشر شده و گروهی از آن به عنوان نمونه دیگری از جذب سرمایه‌های مشکوک به سینما یاد می‌کنند. مضمون این فیلم کمدی درباره سقوط یک هواپیما همراه مسافرانی است که رازهای مختلفی دارند.
اینجا فقط من سوال می‌پرسم.
یه تصمیم برای قتل دست جان.
من یه طرح دارم که آدمایی که از زندگی خسته شدن بهشون کمک میکنم، خلاصشون میکنم.
نه نقص فنی داره، باید هواپیمای دیگه بریم.
آخه من مادرم داره
شبی که ماه کامل شد با داستانی اقتباسی از اتفاقاتی که برای خانواده عبدالمالک ریگی از رهبران گروه‌های مسلح مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران افتاده، دیگر فیلم اکران عید فطر سینما هاست. این فیلم ساخته ی نرگس آبیار است که ساخته‌های قبلش مانند شیاره 143 و نفس جزو فیلم‌های مورد توجه نهادهای رسمی در سال‌های گذشته بودند. فیلم تازه او شبی که ماه کامل شد در جشنواره فجر گذشته برنده جوایز اصلی چون بهترین فیلم و کارگردان شد و بازیگرانش الناز شاکردوست و هوتن شکیبا هم جوایز بهترین بازیگران زن و مرد را گرفتند.
این دو جوان هم رو میهن. ما چه کنیم؟ ما چه کاری؟
چشمه داری فایز؟ میدونی چشمت سگ داره؟
ما دختر به راه دور نمتونیم شوهر بدیم. یعنی من همین یه دختر دارم. سختمونه. فرهنگامون به هم نمیخوره.
پسرم به دردت نمیاره.
تو همیشه میدونی جد کجاست؟ اگه نه جد کجاست؟
ببین نصف فیلم میخندی و یه تهش عشقتو در میاره.
سرخپوست ساخته ی نیما جاویدی سومین فیلم پرفروش این روزهاست که فروشش را در یک هفته نمایش به 2 میلیارد و 200 میلیون تومان رسانده است. فیلمی با بازی نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار که داستانش در دهه 40 شمسی در زندانی در جنوب ایران می‌گذرد. این فیلم جزو آثار تقدیر شده جشنواره گذشته فجر از نگاه منتقدان بود.
همین زندانی‌ها رو تقدیر کرد. اگه می‌خواید می‌تونید بدید.
صورت استخونی کشیده داره با چشای روشن.
با کسی حرف نمیزد اصلا. سرش تو کار خودش بود همه.
بدون اطلاع من یه جور کبریت از در اینجا بیرون نمیره.
برو تحویل بده این سگ. هفته بعد باید بیایم اون بر.
به نظرم شما اونقدری هم که میگن بر اخلاق هستی.
به فیلم‌های کمدی روزهای اخیر اثر دیگری هم اضافه خواهد شد که تلاش تازه‌ای در جذب تماشاگران با حضور بازیگران هندی در سینمای ایران محسوب می‌شود. این فیلم با نام دختر شیطان ساخته قربان محمدپور است که 3 سال پیش هم فیلم سلام بمبئی را با حضور بازیگران ایرانی و هندی در آن کشور ساخته بود. در فیلم تازه آقای محمدپور، حمید فرخ‌نژاد، محمد رضا شریفی نیا و جکی شروف از بازیگران هندی حاضر هستند.
دختر شیطان.
Look at the Cinderella and this pretty necklace.
این هفته همچنین قرار بود فیلم کمدی زهرمار ساخته جواد رضویان هم نمایش داده شود، اما برای دومین هفته اعلام شد نامش از بین فیلم‌هایی که از این هفته نمایش داده می‌شوند خارج شده است. این فیلم با محور قرار دادن زندگی یک مداح در جشنواره فیلم فجر گذشته به نمایش درآمده بود. تهیه کننده این فیلم می‌گوید پس از جشنواره فجر تغییراتی در آن به درخواست مسئولان نظارتی داده شده است. گفته شده است که این فیلم احتمالاً با تأخیر از هفته‌های آینده نمایش داده خواهد شد.
این مرد ها چشمات تهرانی
تو فضا باش، فضا بسید.
نه سیغه موقت بلکه عقد دائم اینجوری به این حال.
سیغه؟
سیغه با شما
دارم.
بده.
این چهر بزمینم چیه؟
من خوشگل
بودم. دردی نیست که مامی؟
از میانه فیلم های اکران گذشته همچنان دو فیلم کمدی تگزاس 2 و سامورایی در برلین از سایر فیلم ها پرفروشتر هستند.
سینمای جهان
این هفته فیلم جدیدی بر مبنای هیولای معروف گودزیلا توانست فیلم محبوب علایالدین را شکست دهد و در صدر جدول فروش سینماهای جهان قرار گیرد. این فیلم با نام سلطان هیولا با حدود 48 میلیون دلار فروش توانست بار دیگر نشان دهد نزد سینماراها شخصیت گودزیلا محبوب است. این بار گودزیلا در نبردی میان هیولاها به کمک بشر می‌آید. علایالدین تازه سینماها که هفته پیش صدرنشین جدول فروش بود این هفته با ورود گودزیلا در رده دوم قرار گرفت. مجموعه فروش علایالدین در آمریکای شمالی به 180 میلیون دلار رسیده است. موفقیت این فیلم در خارج از آمریکا تا حدودی مطابق پیش بینی ها بود و توانست با 264 میلیون دلار فروش در بازارهای جهانی به مجموعه فروشی در حدود 450 میلیون دلار برسد.
Who's the girl?
She's a princess.
Oh, aren't they all?
But she has to marry a prince.
Back up, boy. I need some room to work. Prince Ali got you to the door.
Do you trust me? What did you say?
But Aladdin has to open it.
Do you trust me?
راکتمن روایت سینمایی زندگی التون جان، خواننده معروف بریتانیایی که نخستین بار 2 هفته پیش در جشنواره کن رو نمایی شد، در اکران آمریکا هم موفق ظاهر شد و توانست با 25 میلیون دلار فروش در رده سوم قرار گیرد. با وجود این میزان فروش، راکتمن نتوانست موفقیت بوهمیان رابسودی، فیلمی که سال گذشته درباره فردی مرکوری، خواننده معروف گروه کوین ساخته شده بود، را تکرار کند. چنین وضعیتی درباره میزان استقبال منتقدان از فیلم راکتمن هم
You gotta kill the person you were born to be in order to become the person you want to be.
I'm thinking of changing my name to Elton.
But that's my name. Yeah, I know.
You can be the best-selling artist in America if you desire.
Who's trying to do something bold?
Why you so something flashy?
از این هفته قرار است قسمت دیگری از سری فیلم‌های مردان ایکس اکران شود که پیش بینی می‌شود به عنوان رقیب تازه قدرتمندی تغییراتی در جدول فروش ایجاد کند.
تئاتر
وقوع تیراندازی در اطراف ساختمان تئاتر شهر تهران در هفته گذشته بار دیگر موضوع شرایط پیرامون این بنای فرهنگی و امنیت آن را مطرح کرد. انتقادها از نحوه نگهداری این مکان و بی‌توجهی به بافت فرهنگی آن طی سالهای گذشته بارها از سوی فعالان فرهنگی به ویژه هنرمندان تئاتر مطرح شده است. در واکنش به اتفاق اخیر هم بیانیه‌ها و گفتگوهای انتقادی متعددی از سوی افراد مختلف در رسانه‌ها منتشر شده است. با این همه واکنش‌هایی از جانب شهرداری تهران و نیروی انتظامی به عنوان نهادهای مسئول در این باره به این درخواستا دیده نشده است. از همراهی دوباره تان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوبی برای تان آرزو کنم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.